مدیر گفت ما نمی دانستیم تیفوس گرفته بود. البته تبش تند بود، به خیال خودش کفن پوشید، یعنی هرچه در دستش بود به خود بست و گفت کفن پوشیدن و شروع کرد به قرآن خواندن از حفظ. عالی می خواند و به جای لعنت بر شیطان آدم مقبایی را نفرین می کرد. به نظرم آدم مقبایی رئیس معارف پارسال پیرارسال ها بوده که می خواسته او را از کار بیکار کند. بعد اشکالش را خواند و خودش را انداخت تو حوض و شبش مرد. و آخر سر رفت سراغ خانم فتوحی که تختش مشرف پنجره بود و همیشه چشم به باغچه داشت، به امید اینکه کسانش بیایند و به باغ 124,000 متری ببردش. خانواده فتوحی را می شناخت، دستشان به دهنشان می رسید. اوایل بیماری خانم فتوحی را پیش خودشان نگه می داشتند، اما وقتی دیگر از دستش به جزا آمدند و از بهبودیش ناامید شدند به دیوان خانه حوالش دادند. پیش از جنگ اتاق خصوصی داشت و تا مادرش زنده بود مرتب و حتی وقت و بیوقت به او سر می زد و گاه گداری یک هفته تا دو هفته به خانه می بردش و خوب که عاجز می شد به زور می آوردش و در دفتر دیوان خانه می کاشتش و خودش قیمش می زد. برادر خانم فتوحی معلم معروف شهر بود و بوت جوانهای تازه بالغ به شمار می آمد. خیلی که هنر می کرد ماهی سالی به خواهر می رسید. واقعا او را انداخته بودند آنجا و رفته بودند، ولی او قطع امید نمی کرد. منتظر بود بیایند دنبالش و به باغ 124,000 متری ببرندش. دختری سبزه با ابروهای پهن به هم پیوسته و دندانهای جلو آمده بود و موهایش فلفل نمکی می زد. هیچ وقت از دری خوراکی نمی گرفت. دیگرانی بودند که هرس می زدند و گاه دو تا سه بار دست دراز می کردند، اما او آرش می آمد. میوه های باغ که می رسید زری گیره های پروپیمان زردالوی کتانی سیب ترش و گیلاس و هلو و گلابی به زندان و دیوان خانه می برد، اما خانم فتوحی حتی نگاه نمی کرد. زری چند بار گیره اختصاصی میوه برای او درست کرد و گیره را در درگاه پنجره گذاشت. صفحه 108. اما از پرستارها شنید که همین که پا از اتاق بیرون می‌گذاشته بیماران دیگر دست به تاراج می‌زدند و این تاراج برای خانم فتوحی دردسری می‌شده. سیب ترش که به دست بیماران می‌رسید نمک می‌خواستند. سیب را با مشت دو نیمه می‌کردند و نمک رایش می‌پاشیدند و می‌گذاشتند عروس بشود. دهان هر کس دیگر بود آب می‌افتاد، اما خانم فتوحی چشم می‌دوخت به باغچه و منتظر کسانش بود که بیایند و به باغ 124,000 متری ببرندش. بیماران دیگر حتی از هسته های زردالو و هلو نمی گذشتند. با دندان یا با قلب سنگ هسته ها را کف اتاق می شکستند، پوست می کندند و می خوردند. به قول مدیر داخلی با روز یک تومان جیره هر مریض چه قوت حسابی جیره دیوانه ها می آمد که بیشترشان هم از بیقوتی دیوانه شده بودند. کار تقسیم که تمام شد زری کنار تخت خانم فتوحی می نشست و به درد دلش گوش می داد. خانم فتوحی از تمام بیماران بدش می آمد و لام تا کام با هیچ کدام حرف نمی زد. بیماران اسمش را گذاشته بودند شازده خانم. روزنامه های ایران به قطع بسیار بزرگ که هفته دو روز پست از تهران برای یوسف می آورد و دفترچه خطدار و مداد چیزهایی بود که خانم فتوحی طالب بود. می گفت به تو اجازه می دهم به دنیای علم و ادب کمک کنی. خانم فتوحی عاشق پاورقی های روزنامه ایران بود. می گفت در دفترچه ها شرح حال خودش را می نویسد. یک دفتر که تمام شد با آداب تمام می سپرد دست زری و می گفت یک صندوق در بانک ملی برایم اجاره کن، پولش را از خانوادهشم بگیر و آثارم را آنجا به امانت بگذار. ممکن است آتش سوزی بشود و تمام آثارم از میان برود. بار اول زری باور کرده بود و دفترچه یادداشت خانم فتوحی را خوانده بود. با خط ناجوری مطالبی در هم آشفته نوشته بود. آنجاها که خط خوانا میشد وسط یک باغ 124,000 متری بود با آبشارها و دریاچه‌های مصنوعی و گل‌های نیلوفر شکفته روی آب و درخت‌های عقاقیا و زبان گنجشک و مردی چهارشانه با پیشانی وسیع و بناگوش سفید که پشت یک درخت زبان گنجشک کمین کرده بود و خودش که لباس حریر سفید مواجی به تن داشت و مثل کپک مست می خرامید و مرد چهارشانه که با بازوان گشوده از پشت درخت می آمد و او را غافلگیر می کرد و در آغوش می گرفت و می فشرد. صفحه 9. و در آخر دفترچه نوشته بود: تمام شد قصه پرقصه دخت فتوحی در زندان نای. و زیر این جمله نوشته بود: ابیاتی از دخت فتوحی. مرا با شیر گاو آمخته کردند، ز اقبال بدم گوساله هم مرد. کبوتر بچه بودم، مادرم مرد. مرا بر دایه دادند، دایه هم مرد. زنی می دانست که ابیات از دخت فتوحی نیست، چرا که عمه خانم هم غالبا همین شعرها را زمزمه می کرد. البته دخت فتوحی زمانی که عاقل بود دست و قلمش خوب بود و مقاله های درباره حقوق زن و علیه مظالم مرد در روزنامه های محلی می نوشت و مجله ای را هم راه می برد که در آن دختران را به بیداری می خواند. خانم فتوحی را نمی شد دست کم گرفت. در شهر اولین زنی بود که چادر آبی کلوش سر کرد و به قول خودش کفن سیاه را کنار گذاشت. او بود و هنوز کشف حجاب رسما اعلام نشده بود که او چادر آبی کلوش را هم مرخص کرد. وقتی حالش خوب بود برای زری درد دل میکرد که حیف کسی قدرم را ندانست که مردها آمادگی برای پذیرفتن زنی مثل من را نداشتند، که اولش خیال کردند عسلم و خواستند انگشت به عسل فرو کنند و من که گفتم دست خرکوتا، شروع کردند به مسخره کردنم یا ندیده گرفتنم و ناگهان فریاد میزد: دیوانم کردند، دیوانم کردند. من به آنها گفتم نمیدهم آنچه را که شما میخواهید بدهم، نمیدهم، خلاص. زنهای احمق کو تا بفهمند من کی بودم و چی کردم. زری پای تخت خانم فتوحی نشست و سلام کرد و خانم فتوحی چشم از باغچه برگرفت و متوجه او شد و سلامش را جواب داد. زری دست به کیف برد و 4 شماره روزنامه ایران در آورد و داد دست خانم فتوحی. چشمش افتاد به کنار بالش و روزنامه های سابق را دید که روی هم چیده شده. صفحه 110. خانم فتوحی روزنامه های تازه را یکی بعد از دیگری باز کرد. از عوض شدن تفسیرات و قطع کوچک آنها ابرو را پر از چین کرد و زری پرسید: این دفعه روزنامه ها را به بیمارها نداده اید؟ خانم فتوحی آشفته جواب داد: نه، بیشترشان از زندان آزاد شدند. 2 از روزنامه هایت را علی برد و خورد. بعد سراپای زری را برانداز کرد. مثل این که از آستین های بلند چیندار بلوزش خوشش نیامد، پرسید: چند صد متر پارچه برای آستین ها حرام کرده ای؟ بعد روزنامه های تازه را مچاله کرد و کنار تخت انداخت و انگاه رفت سراغ روزنامه های قدیم. آنها را از کنار بالشش برداشت، شمرد و دسته کرد و لوله کرد و به آن ناگهان به شدت به زر زری کوفت و گفت: میگویند افسر خانم دختر سردار مرده، کفن هم نداشته. صفحه 111، فصل 11. زری غلام را مرخص کرد و به راه افتاد. به بیهودگی نظرش می اندیشید و حرفای یوسف در گوشش بود که فایده خیرات و مبرات تو چیست؟ کار از اساس خراب است. اما هرچی مغزش فشار می آورد نمی دانست چه باید کرد که اساس کار درست بشود. راه هرهایی هم که یوسف پیشنهاد میکرد چنان به نظر او خطرناک میامد که حتی از فکرش چندشش میشد. ساعت 6 جلوی مطب قابله رسید. دلش آشوبی میشد که نگو. 2 الاغ دم در مطب ایستاده بودند و دهنه هایشان به گل کوبه های در بسته شده بود. در حیات کوچک مشرف مطب 2 زن روی یک تخت چوبی بدون فرش چون باطمه زده بودند. یک زن دیگر پشت سرشان دراز کشیده بود. معلوم نبود زنها جوانند یا پیر، بس که قیافه‌هایشان در هم آشفته بود. یک بیمار مرد روی یک تخت دیگر تقلا می‌کرد. درست کنار در اتاق انتظار یک زن درازکش و شق و رق روی تخت خوابیده، چادر نماز سرمه‌ای با خالهای آبی انداخته بود رویش. از سر پنجه تا موچ پاهای زن لخت بود و کف پاها و ناخن‌هایش حنا بسته بود و شلوار سیاهش تا زیر زانو بالا رفته بود. زری جا خورد. حتما زن مرده بود. بچه نبود که مرد را نشناسد. اما انگار زن صاحب نداشت، چرا که کسی بالای سرش نبود. در اتاق انتظار صندلی خالی وجود نداشت. از میان بیماران فقط پنج زن آبستن بودند که شکم‌های پیش آمده و صورت‌های پر از لک داشتند. صفحه 112. و گرما بیمارها بقیه یا مرد بودند یا پیرزن. یک دختر جوان با لبهای داغ بسته که سرش را گذاشته بود روی شانه یک زن جا افتاده به اتاق انتظار آمد و داد زد: قلبم، قلبم. زن آبستنی پا شد و دختر را به جای خود نشاند و پنجره بالای سرش را باز کرد. حرم گرما تو زد، در مطب باز شد و زن آبستنی بیرون آمد. سلانه سلانه از اتاق انتظار گذشت. یقیناً پا به ماه بود. پرستار جولی دموی به دنبال زن آمد و گفت: 48. زری خودش رو به پرستار رسانی که داشت مریض ها رو برانداز میکرد و گفت: 49. زری گفت: من برای ساعت 7 وقت گرفتم. پرستار گفت: خانم جون، این روزها وقت گرفتن فایده ندارد، همه جور مریض هجوم میآورند، تو حیات قلقل است، ندیدید؟ زری گفت: چرا، دیدم، یکیشون هم مرده بود. پرستار با خونسردی گفت: بله، تا به اولاغ از ده به اینجا بیاورندشان نفس آخر را کشیدند. و تقریبا داد زد: 49 نبود، 50. پیرزنی پاشد، رویش را محکم گرفته بود و پاهایش را کچ کچ به زمین میگذاشت و گوز داشت. پرستار در مطب را برایش گشود. زری در کیفش را باز کرد. پرستار تأمل کرد، با چشم حرکات دست زری را دنبال کرد که دستمالش را میجست و نمیافت. پرستار بی‌حوصله شد. اگر شما باکتان نیست و مثلا برای اولاد اینجا آمده اید، بهتر است بگذارید برای سر فرصت. و در مطب را باز کرد و تو رفت. راست میگفت. در کار او که شتابی نبود. میدانست که این بار هم آخرش سر و کارش با خانم حکیم خواهد افتاد. تصمیم گرفت به خانه برود و خودش را پاک بشوید. تمام لباسهایش را بجوشاند. با آن بچه های نازک نباید بگذارد هیچ کس دست به او بزند. سر راه از دواخانه گرد ضد شپش و الکل و صابون گوگرد خرید. در باغشان را که میزد آفتاب دیگر غروب کرده بود. پسر سیاه چرده‌ای با موهای مجعد آمد، در را باز کرد. چشمهای گرد سیاهش را به او دوخت و خندید. شناختش. پرسید: کلو، تو اینجا آمده ای چه کنی؟ صفحه 113. کلو گفت: با ارباب آمدم. زری پرسید: مگر آقا آمده؟ و دوید. یوسف روی یک صندلی حصیری کنار حوض نشسته بود و قلیان زیر لبش بود و لباس سفر را هنوز بر تن داشت و گرد راه بر سر و رویش نشسته بود. به دیدار زن قیافش روشن شد و گفت: تا حالا کجا بودی؟ چشم به راحت بودم، همه این راه را آمدم تا. چرا انقدر دور ایستادی؟ زری گفت: خیلی زود آمدی، اما چقدر خوشحالم که آمدی. اما نباید به من دست بزنی، باید بروم حمام کنم، پر از میکروبم. تو که میایی قصه از دل آدم میرود. و به شتاب به امارت رفت. پاک و پاکیزه و عطر زده به باغ آمد. هوا دیگر تاریک شده بود. یوسف سرش را در دو دست گرفته بود. به سمتش رفت و سرش را بلند کرد و روی موهایش را بوسید و پرسید: خدای نخواسته کسالتی داری؟ یوسف زن را روی دامنش نشانید که صندلی خیزران صدا کرد و گردن و صورت و بازوهای لختش را بوسید. لبش نرم و داغ بود. زری پاشد و گفت: بروم چراغ را روشن کنم. یوسف دستش را گرفت و گفت: نمیخواهد. زری نگاهی به آسمان کرد و گفت: دلش خیلی پر است، نمیبارد که آدم نفس راحتی بکشد. یوسف گفت: مثل دل من. زری ادامه داد که قلب الاسد است دیگر. حواسش پیش سحر بود، میاندیشید نکند از سحر پرسجو کند. یوسف گفت: خانه که آمدم بعد جوری خالی بود، بچه ها کجا هستند؟ زری گفت: عمه خانم بردشان خانه مهرنگیز روزه، خسرو هم با هرمز بیرون رفته. یوسف گفت: بی خود بچه ها را میفرستی روزه. زری گفت: خودشان اصرار کردند، به علاوه آنها که از روزه چیزی نمیفهمند، به بچه های مهری بازی میکنند. عمه خانم برایشان چادر نماز دوخته، پا به پای عمه نماز میخوانند. و ناگهان به صرافت افتاد: چطور شد اینقدر زود آمدی؟ کلو را هم با خودت آورده ای؟ صفحه 114. یوسف گفت: فردا صبح زود بفرستش حمام و نونوارش کن. به فرزندی قبولش کردم. پدرش را من کشتم. دیگر نتوانستم ده بمانم. دل زری فرو ریخت. من که سردر نمی آورم. پدری کلو را تو کشتی؟ چوپان من را تو؟ محال است. یوسف سرش را در دو دست گرفت و گفت: حرفش را نزن، سرم نزدیک است بترکد. زری گفت: آخر بگو چه شده. یوسف گفت: برای همین آمدم شهر که به تو بگویم همه کارهایم را زمین گذاشتم و آمدم که برایت درد دل کنم، اما تو نبودی. زری کنار شوهر روی یک صندلی دیگر نشست و سر او را روی شانه خود گذاشت و گردنش را نوازش کرد و لاله گوشش را بوسید و گفت: ببین عزیز دلم، من که علم غیب نداشتم که تو میایی. حالا تو بگو، من میشنوم. دلت را خالی کن. یوسف گفت: بنا بود آخرین دسته گوسفندها را ببرد ییلاق. پیش از رفتن دوتا گوسفند را کشته قرمه کرده در خیک چپانیده بود. نمیدونم چرا این کار را کرده بود، هیچ وقت همچین کاری نمی کرد. زری گفت: خب عزیزم، خودت میگفتی که مردم از ترس قحطی هرس میزنند. یوسف پاشد به قدم زدن پرداخت و بی توجه به حرف زن ادامه داد: از چشم کت خدا که چیزی پنهان نمی ماند. آمد جلو، جلوی همه به من خبر داد. میخواستم به روی خودم نیاورم، اما مگر کت خدا ولکن بود؟ دم غروب که چوپان گوسفندها را برگرداند، باز یادآوری کرد. مجبور شدم بازخواست کنم. از چوپان پرسیدم: چرا دو تا گوسفند کم داری؟ جواب داد: به سر خودت گرگ خورده، به موهایت قسم. کت خدا دخالت کرد که اگر راست میگویی قسم حضرت عباس بخور. هفت قدم رو به قبله بردار و قسم حضرت عباس بخور. و ساکت شد و پس از لحظه دنبال کرد. می دیدم که پاهایش می لرزد. من احمق می دیدم. گذاشتم قسم بخورد. شبش دل درد گرفت. رفتم به خانه خرابش، مثل گوسفند چشمهایش رو به من دوخت و حلال بودی طلبی. صفحه 115. داد زدم: از اول حلالت کرده بودم، تو که مرا میشناسی. اما فایده نداشت. عشق از گوشه چشمهایش سرازیر شد روی بالش چرک. شراب و نبات داغ کردم که بخورد. نخورد. گفت: چقدر گناه بکنم؟ همه میدانند که حضرت عباس بی‌طاقت است. فریاد زدم: مرد، اگر من صاحب گوسفند ها هستم که حلالت کردم. گفت: حضرت عباس به کمرم زده، تو دیگر کاری نمیتوانی بکنی. گوسفند ها را بسپار دست برادرم، ببرد ییلاق. بعد کنار زنش توی صندلی نشست و ادامه داد: به معصومه زن یارقلی اشاره کرد و او رفت دو تا خیک پر قیمه نمیدارم از کجا آورد و انداخت جلو. به من میخواست زمین سر باز کند و ببلعدم. زدی به آرامی گفت: ببین جان دلم، تقصیر تو که نبوده، تقصیر اون کس خدای بیچشم رو بوده. خب او هم قسم دروغ خورده، شاید هم پرخوری کرده بوده. چرا راه دور میردی؟ شاید تیفوس گرفته بوده، شاید هم خدا خواسته پسرش را به سر و سامانی برساند. ما که از مشیت خدا خبر نداریم، شاید خدا خواسته پسرش با سواد بار بیاید. خدیجه به ایوان آمد و چراغ ایوان را روشن کرد، بعد به باغ به سراغ رخت خواب آمد. رخت خواب دوقلوها را روی تختهای چوبی آن طرف دیگر حوض پهن کرد و پشیبندهایشان را زد. به تخت خسرو که رسید چادر شب را کنار زد و توشک را انداخت و پرسید: خانم، پتوی خسرو خان را شما جایی گذاشته اید؟ زری از همونجا که نشسته بود جواب داد: نه، شاید خودت انداخته ای زیر اتو. خدیجه گفت: نه خانم. زری پرسید: پس چطور شده؟ خدیجه گفت: والا نمیدانم، همان دزد ناشی که تناب رخشویی را کنده و برده، لابد پتوی خسرو خان را هم برده. اضطراب شدیدی دل زری را فرا گرفت. اندیشید که کار خود خسروست، اما چرا؟ تاریک و روشن صبح همین امروز، هنوز عمه خانوم برای نماز از پشت بام نیامده بود که زری از صدای پایی بیدار شد. صفحه 116. چشمش را که باز کرد خسرو را دید که دزدانه به اطراف خود می نگرد. دید که پاورچین رفت و تناب رخشویی را از گل میخ دیوار باز کرد و دید که تناب را حلقه حلقه جمع کرد تا رسید به درخت نارون ته باغ که سر دیگر تناب به آن بسته بود. تناب را زیر بغل گذاشت و به اتاق خودش خزید و بی سر و صدا برگشت و رفت زیر پشیبند. اصلا این روزهای اخیر خسرو را چیزی میشد، حواسش جای دیگر بود و چشمش گاه و بیگاه خیره می ماند. اوایل با شنیدن خبر مرگ سحر غم زده بود و به هر بهانه اشک در چشمش برق می زد. دستش به قندان قند که می رفت می لرزید. بیشتر وقتا ته باغ کنار گور ساختگی می پلکید. علف های هرزه را می کند و گلدان های اطلسی را با دست خودش آب می داد. اما این روزهای اخیر ناگهان عوض شده بود. حتی نگاهی به گور ساختگی نمی کرد. نگاهش از نگاه مادر می گریخت و به سوالهایش جوابهای کوتاه و بی سر و ته می داد. پاشد. به دلش افتاد که خسرو تفنگش را هم برده. هرچند یقین داشت در گنجه را خودش قفل کرده و کلیدش را هم با خودش برده بود. صدای یوسف به خود آوردش: چرا ایستاده ای؟ دارش اینجا چیزی بگو. مثل کسی که از خواب بیدارش کرده باشن پرسید: چه گفتی؟ یوسف گفت: میدارم آشفتت کردم. تو هم از من بدت آمد. زری با حواس پرتی جواب داد: اشتباه میکنی، اصلا تقصیر تو نبوده. من مریض هایی رو که از دهات با خرابرده بودند در حیات مطب خانم مسیحا دم دیدم. حتی یکیشون مرده بود. تیفوس همه دهات را گرفته، در شهر هم پر است. یوسف حیرت زده پرسید: تو مطب مسیحا دم رفته بودی چه کنی؟ مگر تو؟ دل زری مثل سیر سرکه می جوشید. او کجا بود و این یکی کجای کار؟ هیچ کس از دل هیچ کس خبر ندارد. گفت: رفته بودم از دواخانه سعادت گرد ضد شپش بخرم، از آنجا رد شدم، در باز بود، سرک کشیدم. حالا شاید آن مریض هم نمرده بود، به نظرم آمد که مرده. خودش هم نمیدونست چه میگوید، اما منتظر پرسش بیشتری هم نمانده. به شتاب به اتاق خواب رفت. صفحه 117. به این که چراغ را روشن کند کیفش را جست و دست کلید را از آن در آورد و به سراغ گنجه رفت. کورمال در گنجه را باز کرد. دستش می لرزید و دلش به هم می خورد. نه، خدا را شکر تفنگ ها آنجا بودند. برای اطمینان دست گذاشت به لوله هایشان، گلنگدن ها و دسته هایشان که سرد و سر به بالا به دیوار گنجه تکیه داده بودند. در گنج را قفل کرد و پنجره ها و درهای تالار را بست و به سمت تلفن رفت. تک زنگ زد و از مرکز خواست که منزل ابوالقاسم خان را به او بدهد. آنقدر آهسته که مرکز ملتفت نشد تکرار کرد. خود ابوالقاسم خان جواب داد. بعد شد. پرسید خسرو آنجاست و شنید که نیست و هرمز هم نبود. صدای خانکاکا را از تو گوشی می شنید که از اهل خانه پرسجو می کند. معلوم شد که هرمز گفته شام را خانه عمویش خواهد خورد. گفته زنمویم دعوت هم کرده. بعد خانکاکا گلی کرد که چرا ما را دعوت نکردید؟ مگه ما دندان سور خوردن نداشتیم؟ بغض گلی که زری را گرفته بود جواب داد که انشاءالله دفعه دیگر و گوشی را گذاشت. از وحشت نزدیک بود پس بیفتد. هر دو پسر دروغ گفته بودند، پس چیزی زیر سر داشتند. تنان و پتو هم با خود برده بودند. باید برای یوسف همه چیز را تعریف کند. از در تالار که بیرون آمد تلفن زنگ زد. گوشی را برداشت. خانکاکا بود. او هم که خوب فکرش را کرده بود دلش شور افتاده. زدی بر خودش مسلط شده گفت نگران نباشید، به نظرم با هم رفتن سینمایی جایی، برای شام میایند اینجا، دیر که نشده، تا آمدن با میدارم تلفن کنند. پنجره ها و درهای تالار را باز کرد، صدای مینا را شنید. بچه ها آمده بودند، به باغ آمد. هر دو بچه در دامن یوسف بودند و او آرامش یافته می نمود. مینا می گفت مادر نمی گذارد، می گوید خورشید خانم عصبانیست، سیخ داغ می کند به تنه نرم و نازک آدم. خانم فاطمه همانطور چادر بر سر نشسته بود. گفت زنده داشت مهری سلام رسانید و گفت ازت قهرم. گفت امسال روزه من پا نگذاشتی، دستت سپرده. مینا همانجا که نشسته بود دستهایش رو به هم زد و گفت قهر قهر تا روز قیامت، و بعد سرش را گردانید و زیر چانه پدرش را بوسید و تقلا کرد تا پایین بیاید. صفحه 118. یوسف هر دو بچه را تنگ در آغوش فشرد و گفت خب دیگر تعریف کنید ببینم عروسک‌های ملوسم. زری چشم دوخته بود به چراغ‌های ایوان و گوش به صداهای باغ داشت. نمی‌دانست از کجا شروع کند. ای دیوانه‌های بعد از ظهری دل پرتلاطم می‌داشت، اما ظاهر آرامی به خود گرفته بود. پشه‌ها و پروانه‌های ریز و سنجاقک‌های جور با جور دور چراغ ایوان می‌چرخیدند و به آن می‌چسبیدند و فرو می‌ریختند. در باغ جیجیرک‌ها و قورباغه‌ها با هم حرفشان شده بود. غیر از اینها نه صدایی بود و نه جنبشی. اگر پسرها رو به خانه می‌آمدند، حتما صدای پایشان را می‌شنید. باید همین الان می‌گفت و همه‌شان را برمی‌انگیخت تا بلند شوند و دنبال پسرش شهر را زیر و رو کنند. نکند انتقام چوپان را پس می‌دهند. نکند خدا پسر چوپان را فرستاده تا عوضش خسرو را از آنها بگیرد. و دلش آشوبی می شد که نگو. درخت ها زیر لحاف سنگین آسمان خوابشان برده بود. کاش بادی می آمد یا او می توانست مثل باد نهیب بزند و آدم ها و درخت ها را به حرکت برانگیزد. کاش آسمان صاف می شد و باقی می شد پر از میلیون ها چشم. کاش لبهای وراج درخت ها سر حرف را باز می کردند. بی اختیار گفت پاشوید از اینجا برویم. یوسف موهای مرجان را بالا گرفته بود و پشت گردن بچه را می بوسید. خندید و گفت کجا برویم از اینجا بهتر؟ زری گفت برویم دنبال خسرو. خانم فاطمه گفت زنده داشت خسرو به هرمز رفته خانه خانکاکا. زری گریه کنان گفت نه آنجا نرفته، یک تناب و یک پتو با خودش برداشته اما تفنگ نبرده. یوسف بچه ها را زمین گذاشته نیرد زده پرسید برای چه؟ مثلا کجا رفته؟ زری از میان اشک گفت نمیدارم کجا رفته، باشه دنبالش برویم پیدایش کنیم، میدارم برای بر سر پسرم آمده. کلو را که دیدم فهمیدم این یک انتقام خداییست، خدا کلو را به جای پسرم فرستاده. و گریه گریه گریه. صفحه 119. یوسف بلند شد و دست گذاشت روی شانه های زن و گفت اعصابت ناراحت شده. تقصیر من است که هر اتفاقی می افتد برای تو می گویم. این خرافات را از مغزت بیرون کن. برو تلفن کن خانه خانکاکا، شاید آنجا باشد. زری گفت تلفن کردم. خانم فاطمه گفت من بچه ها را می خوابارم، از روی تپه بروید، پشت تپه خاله حاکم است. به دلم برات شده که خسرو و هرمز آنجا هستند. یوسف نگاهش کرد و پرسید قید می گویی خواهر؟ عمه تأکید کرد هر چه زودتر بروید بهتر است، به خانکاکا هم تلفن میکنم خودش را برسانم. یوسف به نومیدی گفت من که سر در نمی آورم، و بعد به صرافت افتاد احتمال دارد خانه فتوحی رفته باشند، معلم تاریخ هرمز، اما او اصفهان است، می دارم که هنوز بر نگشته. خانم فاطمه گفت پاشوید بروید، زری تو راه برایت می گوید.